قسمت 14. من انواع عذر و بهانه هایی را که زنان می توانند به هم ببافند شنیدم. من با استعداد نیستم. من آدم مهمی نیستم. من تحصیل کرده نیستم. من هیچ عقیده ای ندارم. نمی دانم چطور آن کار را بکنم. نمی دانم چه کار کنم. نمی دانم کی آن کار را بکنم. و از همه بدتر من وقت ندارم. همیشه دلم میخواست آنها را از سر تا پا تکان بدهم. آنقدر تکان بدهم که توبه کنند و قول بدهند که دیگر هرگز از این دروغها نگویند. اما احتیاجی نیست که من تکانشان بدهم. زیرا مرد تبهکار رویاها این کار را خواهد کرد. و اگر او نکند، بازیگر رویایی دیگر خواهد کرد. رویای مرد تبهکار رویای ترسناکی است و رویاهای ترسناک اغلب برای خلاقیت انسان خیلی خوبند. آنها به هنرمند نشان می‌دهند که اگر اجازه دهد استعدادش بی استفاده بماند چه اتفاقی می‌افتد. همین رویای مرد تبهکار اغلب برای ترساندن زنان و بازگرداندن آنها به مسیر خلاقیت کافی است. دست کم آنها می توانند اثری خلق کنند که درباره مرد تبهکار رویاهایشان توضیح بدهد. خطر مرد تبهکار هشداری برای همه ماست. اگر مراقب گنج ها نباشید، دزدیده می شوند. به این ترتیب، وقتی زنی یک یا چند بار چنین رویایی ببیند، به این معنی است که دروازه عظیمی به عرصه خودآگاهی او در حال گشوده شدن است که در آنجا می تواند به ارزیابی استعدادها و قابلیت‌های خود بپردازد. در آنجا هر آنچه را به مرور او را نابود کرده یا از او روبوده شده می توان تشخیص داد، شناخت و با آن مبارزه کرد. وقتی زنی تلاش می کند تا تجاوزگر روح خود را پیدا کند، اگر حضور او را تشخیص دهد و به نبرد ضروری با آن دست بزند، تجاوزگر به نقطه دور افتاده تر و نامحسوس تر در روح نقل مکان می کند. اما تجاوزگر اگر نادیده گرفته شود، مدام کینه توستر و حسودتر می شود و می خواهد زن را برای ابد خاموش کند. در واقع مهم است که زنان رویاهایی از نوع مرد تبهکار و ریشابی را ببینند و تا آنجا که می توانند زندگی خود را از چیزهای منفی پاک کنند. گاهی لازم است بعضی روابط را محدودتر یا کمتر کنند. زیرا اگر زنی در جهان بیرون در محاصره اشخاصی قرار گرفته باشد که نسبت به حیات ژرف درونی او متخاصم یا بی توجه باشند، آن وقت تجاوزگر درونی او تقویت می شود و چنگال خود را بیشتر به درون روح او فرو می برد و نسبت به او تهاجمی تر می شود. زنان اغلب در مورد تهاجم به سوی فرد مهاجم بسیار دودل هستند. زیرا فکر می کنند چه این کار را بکنند و چه نکنند در دو حال ناگوار است. اگر زن خود را آزاد نکند، غارتگر درون زندانبان او و زن برده او می شود. و اگر خود را رها کند، غارتگر بیرحمانه او را تعقیب می کند. گویی که زن متعلق به اوست. زنان از اینکه او آنها را به دام بیاندازد و از نو به انقیاد خود درآورد می ترسند. و این ترس در رویاهای آنها منعکس می شود. و چنین است که زنان عموماً در پاسخ به تهدیدات تجاوزگر، طبیعت اصیل، خلاق، جانبخش و وحشی خود را به کلی می‌کشند. به این دلیل است که اسکلت‌ها و اجساد زنان در دخمه ریشابی روی زمین افتاده است. آنها دام را شناختند، اما خیلی دیر. آگاهی راه خروج از زندان است، راه خروج از شکنجه است. آگاهی راه فرار از دست غارتگر است و زنان موظفند که با چنگ و دندان بجنگند، به مرحله آگاهی برسند و آن را حفظ کنند. در قصه ریشابی می‌بینیم چگونه زنی که اسیر متجاوز شده به پا می‌خیزد و از چنگ او می‌گریزد و این بار عاقل‌تر و آماده‌تر برای تجربه بعدی. این قصه تحول 4 تلقی منفی است که بر سر زنان با یکدیگر به شدت رقابت می‌کنند. فقدان انسجام دید، فقدان بصیرت ژرف، فقدان صدای اصیل و فقدان اقدام قاطع. برای طرد متجاوز ما باید دریچه‌ای به وجود خود بگشاییم و مسائل را به دقت کاوش کنیم و ببینیم درون هر یک چیست. آنگاه باید توانایی‌هایمان را به کار گیریم تا در برابر آنچه می‌بینیم تاب بیاوریم. باید حقیقت وجودمان را با صدای رسا اعلام کنیم. باید بتوانیم قوه هوش و ادراک خود را به کار گیریم تا کاری را که در این موقعیت لازم است انجام دهیم. هرگاه طبیعت غریزی زن قوی باشد، او به طور غریزی با بو کشیدن، دیدن و شنیدن غارتگر درون را تشخیص می دهد. حضور او را پیش بینی می کند و صدای نزدیک شدن گامهایش را می شنود و برای دور کردنش قدم بر می دارد. اما در مورد زنی که غرایزش آسیب دیده، متجاوز قبل از آن که زن متوجه حضور وی شود به او می رسد. زیرا قوه شنوایی او، شناخت او و درک او آسیب دیده است و این امر عمدتاً به وسیله تلقیناتی درونی صورت می گیرد که او را تشویق می کند تا خوب باشد، درست رفتار کند و به ویژه در مقابل سوء استفاده ها کور باشد. از لحاظ روانی در نگاه اول دشوار می توان فهمید که فرق میان زنان ناآگاهی که هنوز جوان و خامند با زنانی که غریزه‌شان آسیب دیده در چیست. هیچ کدام آنها چیزی در مورد مهاجم تبهکار نمی دانند و لذا هر دو هنوز زود باورند. اما خوشبختانه عنصر تجاوزکار روح زن زمانی که به حرکت در می آید در رویاهای او ردپای کاملا مشخصی از خود به جا می گذارد و این ردپا سرانجام به کشف، به دام افتادن و اسارت او می انجامد. شیوه درمان زن خام و زنی که غرایزش آسیب دیده یکسان است. یاد بگیرید که به شم خود و به ندای درونیتان گوش بدهید. پرسش ها را بپرسید. کنجکاو باشید. به آنچه می بینید به دقت نگاه کنید. به آنچه می شنوید گوش بسپارید و سپس در جهت آنچه می دانید درست عمل کنید. قدرت درک و شم از همان بد و تولد در وجود شما به ودیعه گذاشته شده. اما روی آنها را خاکستر و غبار گذشته سالهای متمادی پوشانده است. ولی این آخر دنیا نیست. زیرا تمام این چیزها را می توان شست و پاک کرد. با کمی تراشیدن و خراشیدن و تمرین کردن می توانید قدرت‌های حسی و ادراکی خود را به حالت دست نخورده اولیه‌شان بازگردانید. ما با بازستاندن این قدرت‌ها از سایه‌های روح و روانمان دیگر قربانیان ساده لوح وضعیت درونی و بیرونی نخواهیم بود. هرچقدر هم که فرهنگ، شخصیت، روان یا چیزهای دیگر از زنان بخواهند که اینطور یا آنطور لباس بپوشند و رفتار کنند، هرچقدر هم که دیگران بخواهند به کمک 10 مراقب و نگهبان کودن تمام زنان را مثل یک گله نگه دارند و صرف نظر از اینکه برای سرکوب زندگی پر روح زنان از چه فشارهایی استفاده می شود، هیچ یک از اینها نمی تواند این حقیقت را تغییر دهد که زن همانیست که هست و اینکه این واقعیت را ناخودآگاه وحشی دیکته می کند و این خیلی خیلی هم خوب است. بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم وقتی رویای مرد تبهکار را می‌بینیم، همواره نیروی مخالف و متعادل کننده وجود دارد که منتظر است به ما کمک کند. وقتی ما انرژی وحشی را برای ایجاد موازنه با یغماگر رها می کنیم، حدس بزنید چه کسی فوراً ظاهر می شود؟ زن وحشی از روی تمام حصارها، دیوارها و موانعی که تجاوزگر برپا کرده شیرجه می زند و به کمک ما می آید. او شمایل نیست که همچون تصاویر نقاشی شده قدیسین به دیوار آویزانش کرد. او موجودی زنده است که همه جا و در هر حال به کمک ما می آید. او و یغماگر از زمانهای بسیار بسیار دور یکدیگر را می شناسند. او رد پای تجاوزگر را در رویاها، قصه ها و در کل زندگی زنان تعقیب می کند. هر جا تجاوزگر هست، زن وحشی هم هست. زیرا او کسی است که در برابر تهاجمات تجاوزگر توازن ایجاد می کند. زن وحشی به زنان می آموزد که چه وقت برای حمایت از زندگی خلاقشان خوب و سر به راه نباشند. طبیعت وحشی می داند که ملایم و دلنشین بودن در این موارد تنها باعث تبسم تجاوزگر می شود. زمانی که زندگی خلاق انسان در معرض خطر قرار می گیرد، تعیین حد و حدود و رعایت آن به طور جدی نه تنها صحیح بلکه ضروری است. هرگاه زنی به این کار دست بزند، دیگر مداخله در زندگی او نمی تواند چندان دوام بیاورد. چرا که فوراً می فهمد چه چیزی غلط است و می تواند غارتگر را به عقب به همان جایی که به آن تعلق دارد براند. در اینجا زن دیگر ساده لوح نیست. او دیگر هدف یا نشانه نیست و این همان دارویی است که باعث می شود تا کلید، همان کلید کوچک حکاکی شده، سرانجام از خون ریزی باز ایستد. فصل 3 بو کشیدن حقایق اعاده شهود به مثابه کسب خودآگاهی دخترک عروسک در جیب واسالیسای عاقل شهود گنجینه روح زن است همچون وسیله آسمانی و جام بلوری نیست که از درون آن می توان با بینش بصیرت درونی رازگونه ای را مشاهده کرد. شهود مثل پیرزن خردمندی است که همیشه با شماست. پیرزنی که به شما می گوید قضیه دقیقاً چیست؟ به شما می گوید دقیقاً چه زمانی باید به چپ یا به راست بچرخید. شهود شکل و صورتی است از آن که می داند. یعنی همان زن سال خورده خردمند یا زن وحشی. در فرهنگ هایی که من میان آنها بزرگ شدم، قصه گویان متعهد همیشه در نوعی تل روحی و روانی به سر می بردند تا زانو در گرد و غبار قصه ها فرو می رفتند. چرک و غبار قرون اعصار را از روی آنها پاک می کردند. زیر لایه‌های ظاهری فرهنگ‌ها کاوش می‌کردند و هر آب و رنگ و پیرایه‌ای را که به آنها داده شده بود برمی‌شمردند. گاهی از یک قصه گرد و غباری بیش نمانده بود. گاهی بخش‌ها و جزئیاتی از آن مفقود یا محو شده بود. و اغلب شکل قصه دست نخورده مانده اما رنگ و روی آن از میان رفته بود. اما حتی در این حالت نیز در هر کاوش امید به کشف کل بدنه قصه به صورت دست نخورده و به هم پیوسته وجود دارد. قصه زیل دقیقاً چنین گنج شگفت‌آوری است. به نظر من داستان روسیه واسالیسا داستانی از خودآگاهی یک زن است که تنها چند استخوان اصلی آن مفقود شده است. حکایتی است مربوط به این شناخت و ادراک که بیشتر چیزها آنگونه که به نظر می آیند نیستند. ما زنان از شهود و غرایزمان استفاده می کنیم تا چیزها را بو بکشیم. از همه حواسمان استفاده می کنیم تا حقیقت چیزها را کشف کنیم. از عقاید خودمان الهام بگیریم و خود را با آنها بپروریم. ببینیم چه چیزی برای دیدن هست. بفهمیم چه چیزی برای دانستن هست. حافظه آتش خلاق درونمان باشیم و شناخت نزدیکی از چرخه های زندگی، مرگ، زندگی کل طبیعت داشته باشیم. زن خودآگاه یعنی این. قصه هایی که واسالیسا شخصیت اصلی آنهاست در تمام روسیه، رومانی، یوگسلاوی، لهستان و سرتاسر کشورهای حوزه بالتیک نقل می شود. در برخی موارد قصه به طور عام واسالیسای عاقل خوانده می شود. من شواهد مربوط به ریشه های تمثیلی این قصه را دست کم تا مذاهب کهن الهه اسب‌ها که قدمتشان به قبل از فرهنگ کلاسیک یونان باز می گردد دنبال کردم. این قصه درباره نقشه روحی روانی صدها ساله ای از نحوه ورود به جهان زیرین خدای مؤنث وحشی است. درباره القای نیروی غریزی اساسی زن وحشی، یعنی شهود به زنان است. روایت ادبی من از قصه واسالیسا برگرفته از حکایتی است که عمم کتی برایم نقل کرده است. این قصه با همان عبارت دیرینه سایر قصه ها آغاز می شود. یکی بود، یکی نبود. هدف از ذکر این عبارت دو پهلو، هشدار دادن به روح شنونده است که این قصه در جهان بین جهانها رخ می دهد. جایی که در آن هیچ چیز آنطور که در آغاز به نظر می آید نیست. حال بیایید قصه را شروع کنیم. واسالیسا یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری مادر جوانی بود که در بستر مرگ خفته بود. صورت او مثل گلهای رز سفید کلیسای نزدیک بیرنگ و سفید سفید شده بود. دختر کوچک و شوهر او کنار تخت چوبی کهنه‌اش نشسته بودند و از خدا می‌خواستند که او راحت و بی‌درد به جهان باقی سفر کند. مادر روبه مرگ واسالیسا را صدا کرد. دختر بچه با چکمه های قرمز و پیشبند سفیدش کنار مادر زانو زد. مادر نجوا کنان گفت: عزیزم، این عروسک مال توست. و از زیر رو تختی پشمی عروسک کوچکی را بیرون آورد که مثل واسالیسا چکمه های قرمز، پیشبند سفید، دامن سیاه و پیراهن گلدوزی شده ای در برداشت که تماماً با نخهای رنگی دوخته شده بود. مادر گفت: این آخرین حرف من است. هر وقت گم شدی یا به کمک نیاز داشتی، از این عروسک بپرس چه کار باید بکنی. او به تو کمک خواهد کرد. همیشه این عروسک را با خودت داشته باش. به هیچ کس راجع به او حرف نزن. هر وقت گرسنه بود، به او غذا بده. این هدیه مادر من به توست و دعای خیر من بدرقه راه توست دختر عزیزم. با این گفته نفس مادر تونتر شد تا روح از بدنش خارج گشت و درگذشت. دختر بچه و پدرش مدت‌ها عزاداری کردند، اما درست مانند مزرعه‌ای که عمیقاً شخم زده می‌شود، زندگی پدر دوباره از میان شیارها جوانه زد و او با زن بیوهی که دو دختر داشت ازدواج کرد. مادرخوانده جدید و دخترهایش مؤدبانه حرف می زدند و همیشه مثل خانمهای اشرافی لبخند می زدند. اما چیز موذیانه‌ای در پس تبسم آنها بود که پدر واسالیسا آن را نمی دید. مادرخوانده و دو دخترش وقتی با واسالیسا تنها می شدند، آزارش می دادند و وادارش می کردند که به آنها خدمت کند. او را برای جمع کردن هیزم می فرستادند، به طوری که پوست لطیفش زبر و زمخت شده بود. آنها از واسالیسا نفرت داشتند، زیرا او شیرینی و ملاحتی ورای جهان خاکی داشت. علاوه بر این، واسالیسا بسیار زیبا بود. اندام فریبنده او در مقابل هیکل نامتناسب خواهران ناتنیش جلوه مضاعفی داشت. او به همه کمک می کرد و از هیچ چیز شکایت نمی کرد. در حالی که نامادری و دخترهایش مثل موشهای فاضلاب مدام در حال جنگ و دعوا بودند.